به نام خداوند جان و خرد. دوم بهمن ماه 2583 شاهنشاهی است، 21 ژانویه 2025 میلادی، روز امرداد یا امرتاد از ماه بهمن سال 3762 زرتشتی. من میترا جشنی هستم و این هفتمین اپیزود از فرگرد چهارم پادکست چاپار هست. چاپار مجموعه ایست پادکستی که از سال گذشته بهمن ماه داره همرسانی میشه. خوشحالم که این مجموعه از شبکه تلویزیونی پارس قرار هستش که هر سه شنبه ساعت 11:30 بامداد به وقت لس آنجلس برابر با 11 شب به وقت تهران و 8:30 شب به وقت اروپای مرکزی پخش بشه و پارس تنها شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای هست که این پادکست رو همرسانی خواهد کرد. شیوه پادکست اینگونه است که ما اون رو همواره با واکاوی واژه‌ای که روز در گاه شمار زرتشتی به اون نامگذاری شده آغاز می‌کنیم. امروز در گاه شمار زرتشتی امرداد هست، هفتمین روز از ماه. پیشتر گفته بودم که در گاه شمار نیاکان ما هر ماه 30 روز بود که با اضافه کردن 5 روز در آخر سال که به اون پنجه دزدیده می گفتن سال به همون 365 روز می رسیده. درباره امرداد اونطور که از نامش برمیاد با ایزد بانوی روبرو هستیم که نماد بیمرگی هست و تجلی رستگاری و جاودانگی. امرداد در دنیای مینویان نشان پایداری و جاودانگی اهورامزدا هستش. اون امشاسپندی هست که نماد زنانگی داره و پشتیبان و سرور گیاهان بر روی زمین هست. گل ایزد بانوی امرداد چنبک یا همون زنبق هستش. حتما بسیاری از شما عزیزان با نگاهی به واژه امرداد که همون نامیرایی هست این تصور رو خواهید کرد که این امشاسپند یا ایزد نگهبان باید کارکردی اون جهانی داشته باشه، چون معمولا نامرگی با جهان جاویدان یا جهان پس از مرگ پیوند میخوره. امشاسپند امرداد به همراه امشاسپند خرداد کارکرد آفرینشگری هم دارند. این دو امشاسپند کنار هم آرمانهای زندگی و رویش هستند و حتی گوهر تن زرتشت رو این دو با هم ساختند. اما دوستانی که این پادکست رو دنبال می کنند می دونن که من قصد مطرح کردن درونمایه دینی واژگان مربوط به آیین نیاکانمون رو ندارم، بلکه برعکس تلاش میکنم که دریابم ایرانیان باستان چگونه با بهره‌وری از درون مایه دین زرتشت و آیین مزیسنا به چنین حکومت و دیوان سالاری متمدنانه و پیشرفت‌گرایی دست یافته بودند. به گمان من امروز شاید اندک ایرانی اندیشمندی رو بشه یافت که به این نتیجه نرسیده باشه که اون چه این گسل فرهنگی هزار ساله رو با گذشته غرورآمیز ایرانیان میتونه پر کنه بایستی سازوکار و راهی ویژه داشته باشه که گرچه میتونه از دستاوردهای فلسفی و اجتماعی غرب و ابزارهای مانند دموکراسی غربی بهره ببره، اما باید ایستاده بر ذات سرزمینی ما باشه و بتونه این ملت و تمدن کهن رو دوباره برکشه. برگردیم به واژه امرداد، اما پیش از اون که به کارکرد فلسفی این ایزد بانو بپردازیم و نقش اون رو در اون موتور پیشرو اجتماع آریایی واکاوی کنیم، نیاز هست که نگاهی کوتاه به کارکرد ایزدان و خدایان بیافکنیم. هندو اروپایی ها اصولاً خدایان برایشون درون مایه های ایدئال داشتن. آریایی ها هم که شاخه خاورزمینی هند اروپایی ها بودن همین نگاه ایدئال رو به ایزدان داشتن. شاید به زبان ساده بشه گفت که زرتشت با اومدنش سازوکاری استاندارد به ایزدها و ایزدبانوان بخشید. مثلا اگر ما برای دریا و هوا، برای کار و کوشش، برای شکار، برای جنگ خدا داشتیم و این خدایان هر کدوم از این امور رو ایدئال نمایندگی می کردن، زرتشت گفت خب ما نمیتونیم برای این خدایگان که در امور با خیر و شر در ارتباط هستند بالاترین توانمندی و ایدئال رو در نظر بگیریم. برای نمونه خدای جنگ نمیشه براش بالاترین حد نابودی و تخریب رو در نظر گرفت. ببینید در نگاه یونانی یا رومی قضیه متفاوت بوده. مثلا اون رومی وقتی خدای مارس رو ستایش میکرد میگفت در جنگی که داشتیم من 160 نفر رو با دستهای خودم کشتم و من برای تو قربانی میدم. و پیام آبسرک و روحانی که بر اساس باورهاش دریافت میکرد تشویق مارس بود برای کشتار بیشتر. اون باور داشت که با مرگ به جهان پهلوانان روان خواهد شد و این یعنی یک کارکرد ایدئال داشت اون خدا برای خرابکاری و جنگ و کشتار. اما زرتوش دیزاین جدیدی برای ایزدان انجام داد. اون هدف اصلی رو پیشرفت قرار داد و بعد نیروهای آسمانی رو بر اساس این دیزاین جدید برای خدمت به اون هدف نهایی برگزید. اون 6 نیروی آبسترگ و فلسفی رو از هیچ و بدون هیچ پیشینه‌ای انتخاب کرد. خیشکاری این 6 امشاسپند یا ایزدان نگهبان خدمت به اون هدف بزرگ است. این امشاسپندان نظام کیهان رو بر پایه عشا یا راستی کار می کنن و من در اینجا خیلی کوتاه برای شما وام می کاوم که چگونه و چرا زرتوش ضرورت این ایزدان نگهبان یا امشاسپند یا 6 نیروی آبستره کیهانی رو برای سوق دادن جهان ایرانی به سوی اون تمدن طلایی ضروری دریافته بود. پس نخستین نیروی آسمانی که باید همه اندیشه ها و نیت ها رو در جهان اهورایی اونگونه تنظیم بکنه که تنها به پیشرفت و بهزیستی بیاندیشه شکل گرفت و هومنه یا بهمن. در اون مایه امشاسپند بهمن نقشه و اندیشه نیک هستش. اون فرازبحر، اون بحره نیکی که قرار هست در آینده از اون هدف حاصل بشه. دومین نیرو در این جهان اهورایی سامانی بود که بشه در اون با همافزایی و سینرژی به سوی پیشرفت حرکت کرد. اون سامان کیهانی که حالا میبایست این حرکت رو با اندیشه نیک به سوی پیشرفت میسر بکنه. پس مفهوم امشاسپند عشا و هیشتا یا اردیبهشت خلق شد. بالاترین عشا و یا همون راستی. پس با بهمن نقشه راه ریخته شد و با اردیبهشت سامان آنگونه تنظیم شد که بدون فرسایش به سوی اون پیشرفت ما بتونیم حرکت بکنیم. برای حفظ چنین هدف والایی که قرار هست جهان کیهانی رو به سوی پیشرفت سوق بده و همه چیز رو در این جهان با دانش برکشه، نخستین گام این باید باشه که مراقب باشیم تعادل حفظ بشه. برای سازگار موندن انسان با جهان بیرونی، اون موجودی که قرار هست ذاتش مانند خود اهورامزدا خردمند و با وجدان باشه و سرنخ رو از دست نده و دچار خودخواهی و اغراق گرایی نشه، برای اینکه جویای راستی باقی بمونه و واقع بینیش رو از دست نده، ما به یک نیروی دیگه ای نیاز داریم که بازدارنده اون از کجی ها باشه. سپندارمز یا سپنتا آرمیتی. این امشاسپند خلق شد، اون بردباری مقدس که مایه افسونگی و باروری و زایش هست، یک نوع دلدادگی به اون روشی که افسونی بخشه. سپنتا همون افسونی بخش به سوی پیشرفت هست و آرمیتی یعنی یک جور سازگاری منطقی. نوعی واقع‌بینی که در اون مسیر پیشرفت دچار اغراق نشیم و درست برعکس اون چیزی که امروز شوربختانه در میان برخی از هممیهنانمون می‌بینیم که برنامه و طرح‌هایی رو که مطرح می‌کنن مخصوصاً در اپوزیشن جمهوری اسلامی بیشتر بر اساس تخیلات هست و در واقع آرزوهاشون تا اینکه یک پروژه زمان بندی شده باشه بر اساس واقعیت‌ها. سپندارمز به شما میگه که همیشه بر انجام پذیری داستان بر اساس منطق و واقعیت‌ها فکر بکنید. جالبه نه؟ زرتشت در واقع یک موتور اندیشگی رو بر چارچوب منطق بنیان گذاشت که پیشتر وجود نداشته. تنها چیزی که قبلترش در نزد آریایی ها وجود داشته واژه اشرا بود که به تلفظ آریایی به اون ارته یا ارتا می گفتن. کار کرده ارته که امروز بهش آرتا می گیم در نزد آریایی ها این بود که در زندگی راستگو باشن و از دروغ پرهیز کنن. بر سر سوگند و پیمان خودشون بیستن. یک جور سازوکار اجتماعی برای آریایی ها داشته که بیشتر ضامن اجرای قراردادهای انسانی در جامعه خودشون بوده. اما گسترش این نگرش در این سطح با تمام ابعاد زندگی انسان ایرانی بخواد گره بخوره، اون رو در برکشیدن چنین تمدن عظیمی بخواد در آینده یاری بده دستاورد زرتشت بوده. این سه امشاسپند رو با زبان امروزی میتونیم امشاسپندان یونیورسال بخونیم، نیروهایی که به جهان فیزیک و شیمی و متافیزیک و خلاصه هر چیزی که مربوط به این جهان و اون جهان میشده ربط داره. حالا که جهان انسانی پدید اومده و ما به یک بنقانون محدودتر اجتماعی هم نیاز داشتیم که بشه بنیان و شالوده حکومت رو پاسداری کنه و اینجا امشاسپند چهارم رو زرتوش خلق میکنه. شهریور خشتره و ایریا، خشتره به معنای شهریاری و ایریا به معنای مطلوب، نیکو، پسندیده. به زبان ساده زرتوش به نیاکان ما اینگونه گفته: حالا که قرار هست ما انسانهای ایرانی در جهان خودمون کارمهامون رو سر و سامون بدیم، لطف کنید و یک شهریاری، یک نوع حکومتی درست کنیم که سزاوار گزینش باشه. خشتره فرمان روایی و ایریا یک حالت آرزویی داشته، از فعل وره به معنای سزاوار گزینش بودن، گزینش سزار. ایرانیان میبایست حکومتی رو تنظیم میکردن که در اون زور برهنه و تمرکز قدرت نباشه، چون هر دوی اینها نماد اهریمن بودن. تمرکز قدرت رو هم وقتی دربارش صحبت میکنیم نبایست با مفهوم امروزی اون بسنجیم. در آیین بهزیستی ایرانی عدم تمرکز قدرت به معنای تقسیم مسئولیت هست، یعنی همونطوری که اهورامزدا مانند الله در اسلام قادر مطلق نیست و نیروها و مسئولیتهاش رو در میان امشاسپندان تقسیم میکنه تا زور محدود و برهان و واکاوی و توضیح بسیار بشه، شهریار هم باید به همین شیوه حکومت کنه که سزاوار گزینش باشه. حالا بعد از این مرحله هنگام ورود امرداد و خرداد هستش. نقش خرداد از امرداد ویژه تره. هاوروتات یا همون خرداد نوعی پرفکشیونیست و کمالگرایی هستش. حالا در نمونه عملی شما فرض بگیرید من یه ایرانی زرتشتی قرن پنجم میلادی در دوره ساسانی هستم که با اون آموزه های نیکی که داشتم حالا مثلا میخوام وارد کار مطالعاتی بشم. در اینجا خرداد به من میگه به قصد کمال برو. کمال، رسایی، تمامی. حالا اینجا به امرداد میرسیم که امروز با نام این امشاسپند گره خورده، هفتمین روز از ماه ایرانی. وقتی به واژه امرداد برمیخوریم، ناخودآگاه احساس میکنیم که کارکرد این امشاسپند دست کم از نظر اجتماعی باید پایین تر باشه، چون انسان رو یاد آخرت و رستاخیز میندازه. به نظر میرسه پنج امشاسپند پیشین فلسفی تر بودن، اما این مدل زرتشتی همون مفهوم دینی از آخرت باید باشه، ولی خب اینگونه نیستش. این امشاسپند هم ژرفایی اجتماعی در درون خودش داره. بگذارید براتون از اول داستان رو تعریف کنم. در داستان آفرینش، در بندهش، اهورامزدا از داخل فضایی با زمان بیکران میاد که در اون موجودات مینوی حضور دارن و به همین جهت جهان خودش رو هم با کمالگرایی بی انتهای خردادی اداره میکنه، تا اینکه سر و کله اهریمن پیدا میشه، نیروی مستقل دوم که نیروی بدیها و شر بوده. وقتی به شیوه عملکرد اهورامزدا جدا از بستر دینی نگاه میکنیم، نقش محاسبگر اون مانند یک کامپیوتر خیلی پررنگ میشه. خب البته یکی از امشاسپندان هم خود اهورامزدا هست، شاید بشه بهش گفت امشاسپند محاسبات. اهورامزدا با ورود اهریمن در میابه که کار به درگیری خواهد کشید. اون برای اینکه نبرد با شر بی پایان نشه و در جهان ایجاد آشوب و به هم ریختگی نکنه، زمان رو برای خودش و اهریمن در جهان مادی محدود کرده. همچنین در این جهان مادی انسان رو همپیمان و شریک خودش قرار میده. پس اهورامزدا برخلاف ذات وجودی خودش که بی نهایت بوده، جهان رو متناهی آفریده. اما یک الگو رو برای بشر که یارش بوده و آفریدش از اون بی نهایتی به عنوان هدیه بر جای میگذاره. اون از نسل بشر میخواد که برنامه ریزیش رو بر اساس الگوی دوربرد تنظیم بکنه. اون چه امروز در انگلیسی ما به اون sustainable policies میگیم، سیاست‌های پایدار. بزن و ببر و الکی کار کردن کار اهریمن بوده. انسان ایرانی بایستی دراز پاینده و پایدار برنامه ریزی میکرده. ابو علی مسکویه در کتابش به نقل از کتاب عهد اردشیر به قلم اردشیر بابکان میگه شاهان یک کشور خودشون تنها برای خودشون برنامه نمی ریزن، چرا که اینها یک زنجیره هستن. یک زنجیر از مهره هایی که کار رو تا جایی که می تونن به انجام می رسونن و بعد به دست اون یکی ها می سپرن تا فراتر ببره کار رو. از همین جهت بوده که دولت ساسانی برخلاف دول اسلامی پس از خودش که برای فرداشون هم هیچ اندیشه و پلانی نداشتن، حتی برنامه های 200 ساله و 300 ساله پیریزی می کرده. برای نمونه درباره متصل کردن نهرها در عراق به هم دیگه، یا پروژه های شهرسازی و متمدنسازی برخی از مناطق، برنامه هایی میریخته که گاهی سه دوران پادشاهی 40 ساله به اون مشغول بودن. نیاکان ما باور داشتن که این فضیلت رو از امشاسپند امرداد وام میگیرند. امرداد در بخش دینی فلسفیش ابدیت و جاودانگی رو پوشش میده. در این بخش انسان پس از انجام درست کارها و پیروزی بخش اهوراییش، روانش به فروغ یزدانی در جهان مینو میپیونده و به این گونه بخشی از اون ابدیت و اون زمان و بیکرانگی رو شامل میشه. اما در بخش فلسفی اجتماعیش، امرداد سکولار نیروی برنامه ریزی های پایدار و دوربرد هستش. در پایان این بخش یک مورد جالب هم درباره آخرت زرتشتی، خالی از لطف نیست که براتون بگم، که در آخرت زرتشتی از این هوری موری های اسلامی در جهان مینوی خبری نیستش، بلکه اونجا جایی هست به نام سرای موسیقی گرودمانه، مرکب از گر یعنی سرود و دمان یا مال به معنای خانه، یعنی خانه نغمه و سرود. انسان زرتشتی با ورود به گرودمانه به آگاهی نامتناهی اهورامزدا دست پیدا میکنه و این براش بزرگترین لذت و پاداش هستش. یعنی نیاکان ما برخلاف تازیهایی که بر اونها یورش بردن، نه تنها در این جهان به دنبال جهاد و غنیمت گرفتن و با اموال دیگران زندگی کردن نبوده، بلکه خداشون هم یعنی اهورامزدا برخلاف اون الله جبار قوم اشغالگر خانه‌ای در اون جهان نداشته که حوری‌ها رو در اونجا مانند خانه‌های مخصوص لهو و لهب این جهانی نگهداری بکنه تا منتظر مؤمنان باشن، و اگر همین مؤمن ها نتونستن به شیوه اعراب تازه مسلمان شده 4 همسر و 500 تا کنیز اختیار بکنن، اون دنیا چند همسری رو بتونن تجربه کنن. در آیین نیاکان ما خرد، وجدان و پیشرفت بالاترین ارزش ها و هدف در جهان کیهانی بوده و انسان ایرانی بر اساس آموزه های اشه یا همون راستی وقتی به دیار مینوی رهسپار می شده به بالاترین درجه کمال یعنی پیوستن به آگاهی و خرد بیکران یزدانی می رسیده. این پاداش ما ایرانی ها بوده. و رسیدیم به گفتار روز. تاب و شکنی در ذات خودش ابزاری برای پیشرفت و نوآوری در جوامع هستش. شکستن سکوت در مورد موضوعاتی که گاهی به ناحق به حاشیه رونده شدن میتونه فضایی برای گفتگو، همدلی و یا حتی تغییر ایجاد بکنه. اما تاب و شکنی اگر بدون در نظر گرفتن حساسیت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی انجام بشه، ممکن هست که به هنجار شکنی تبدیل بشه. امری که به جای تقویت همبودمان یا همون جامعه، اون رو دوچار شکاف می‌کنه. هدف ما باید ایجاد تعادل باشه، باز کردن مسیر گفتگو بدون ایجاد گسست در بافت اجتماعی. در این میون یکی از حوزه‌هایی که تاب و شکنی همواره نقش کلیدی در اون ایفا کرده مبارزه برای حقوق زنان و گفتمان فمینیستی هست. فمینیسم در اصل جنبشی برای شکستن ساختارهای ناعادلانه‌ای بوده که سالها زنان رو مخصوصاً در غرب از حقوق اساسیشون محروم کرده بوده. اما اون چیزی که امروز به ویژه در میان برخی از فعالان وکیست فمینیست ایرانی میبینیم با اون آرمانهای بنیادین فاصله زیادی داره. این نسخه از فمینیسم وطنی که گاهی با هنجار شکنی های افراطی و نادیده گرفتن بسترهای فرهنگی و اجتماعی ما همراه شده، بیشتر از اون که حقوق زنان رو بازسازی بکنه به شکاف های عمیق‌تر اجتماعی و فرهنگی در جامعه امروز ایران دامن زده. فمینیسم نباید به ابزاری برای تقابل کور با هر گونه سنت یا ارزش تبدیل بشه، بلکه باید بستری برای دستیابی به حقوق پایمال شده زنان باشه، اون هم در قالبی که به ریشه های فرهنگی احترام بگذاره و توانایی ایجاد تغییر واقعی رو داشته باشه. در این زمان کوتاه من تلاش میکنم میان تاب و شکنی مثبت و هنجار شکنی بی هدف تمایز قائل بشم و تأثیر اون رو بر گفتمان فمینیستی معاصر در ایران واکاوی کنم. به گمان من ایده‌ای که آزادی عمل زنان چیز نوینی هست، مخصوصا در ایران که مدرنیته آورده، دروغی بیش نیستش. حتی متون مقدس ادیان ابراهیمی هم آشکارا از ملکه سبا حرف می زنن. یعنی حضور زنان به هیچ وجه تابو نبوده یا دست کم غیر قابل تصور نبوده. اون چیزی که فمینیست ها از اون می نالیدن شایسته سالاری بوده. زنان به دلیل زن بودنشون مانعی در راه نداشتند، بلکه به خاطر طبیعتشون اقلیت مطلق در محیط‌های سنتی مردانه مثل جنگ و سیاست و مدیریت بودند. این یعنی همیشه یک سری زن میتونستن به محیط‌های مردانه راه پیدا بکنن و عموماً برای اینکه جو محیط مردانه رو برهم نریزن اتفاقاً خیلی هم شایسته رفتار میکردن. اما این موضوع برای بخش دیگری از زنها که اون شایستگی رو در اون زمینه بخصوص در خودشون نمیدیدن قابل قبول نبوده. بگذارید بیرود دربایستی به شما یک چیزی بگم. دست کم در این مدل‌های عجیب و غریب جدید که اصرار می‌کنند محیط کار بایستی بر اساس زن بودنشون سهمیه بندی بشه، نه بر پایه لیاقت و توانمندی حرفه‌ای، شاید اینجا مجبور باشیم که یک کردیت بدیم ما خانم‌ها به اون آنتی فمینیسم هایی که میگن فمینیسم پست مدرن ابزاری برای حسادت زنانه هستش. حالا از شوخی که بگذریم، در این مسیر یکی از چالش‌های قابل تأمل رفتارها و مواضعی هست که برخی از افراد به بهانه دفاع از حقوق زنان و زیر قبای فمینیسم از خودشون نشون میدن. شوربختانه این افراد به جای پیگیری هدف اصلی یعنی احقاق حقوق زنان و ایجاد فرصت برای برابری‌های متعادل با طبیعت انسانی، با رفتارهای ناهنجار و افراطی، این جنبش رو به مسیری غیر اخلاقی و ناسازگار با ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی ما ایرانی‌ها کشوندن. در این اپیزود از پادکست چاپار من قصد دارم که یکی از نمونه‌های بارز این رویکرد رو بررسی کنم. فردی که به جای تاب و شکنی برای پیشرفت و همدلی با هنجار شکنی و جنجال آفرینی نه تنها از هدف اصلی به گمان من فاصله گرفته، بلکه به ایجاد شکاف در جامعه و انحراف گفتمان حقوق زنان هم کمک کرده. واکاوی این گونه رفتارها به ما کمک میکنه تا درک بهتری از مرز میان تاب و شکنی مسئولانه و هنجار شکنی مخرب داشته باشیم، مخصوصا که این فرد با کمپینی به نام فمینیسم روزمره داره در این سمت حرکت میکنه. خانم نسرین افضلی، عضو سابق اتحادیه انجمنهای اسلامی و سازمانهای دانشجویی سراسر کشور، یعنی همون دفتر تحکیم وحدت، که با عنوان پژوهشگر مطالعات زنان و فمینیسم در همه جا معرفی میشه. ایشون در اسفند ماه سال 85 خورشیدی به دلیل شرکت در تجمع فعالان زن در مقابل دادگاه انقلاب استان تهران بازداشت شدند و به دو اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی محاکمه و به 6 ماه حبس و 10 ضرب شلاق محکوم شدند. خانم نسرین افضلی پس از خروج از ایران به آمریکا رفتند و اونجا هم با وبسایت تقاطع با جناب آقای بهزاد مهرانی، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت و عضو سازمان دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران، در دی ماه 93 مصاحبه‌ای رو انجام دادند. مصاحبه‌ای که با خانم نسرین افضلی انجام شد در وبسایت تقاطع هنوز موجود هستش. مواضع خانم نسرین افضلی، سردبیر سایت فمینیسم روزمره، در حوزه زنان همواره بحث برانگیز بوده. من در اینجا در کنار شما تلاش میکنم بدون نگاهی قضاوتگر برخی از کارهای ایشون رو با همراهی شما واکاوی بکنم. در تمام حساب‌های فمینیسم روزمره در شبکه‌های اجتماعی به موارد متعددی از توهین به مردها، خصوصا مردان ایرانی، برخورد می‌کنیم که با انتقادات فراوانی همیشه در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان روبرو بوده. ایشون در چند مورد زنان ایرانی رو بی‌لیاقت خوندن. خانم نسرین افضلی در یک لایو اینستاگرامی زنان ایرانی رو فاقد لیاقت لازم برای فعالیت‌هایی که خودشون دارن انجام میدن دونستن.
خیلی دوست دارم حرف خیلی بدتری بهتون بزنم، ولی فعلا دست نگه میدارم، یک فرصت دیگه بهتون میدم. برای اینکه منم همچین مثلا کشته مرده نیستم که خودم رو بخوام فدا کنم برای زنای ایران، نه، یه زمانی شاید، ولی الان دیگه نه. منم تو میخوام برم دنبال زندگی خودم، دنبال عشق و حال خودم، و برام هیچ اهمیتی دیگه نداره که یه سری افرادی که حجم اینترنتشون و ارزشش بیشتر از این، مثلا از این طرف میگن که ما پول نداریم بریم میشه روانشناس، از این طرف من میرم با یه آدمی صحبت میکنم که ساعتش اصلا به ساعت ایران نمیخوره، داره میاد تو ساعت استراحت و شبش این لایو رو برای شما میذاره. طرف دکترای روانشناسی داره، داره الان پستاک روانشناسی میکنه توی استرالیا. پس شما لیاقتشو ندونین، پس این لیاقت رو، پس من نباید یک خدماتی به شما بدم که شما لیاقتشو ندارین. هر وقت این لیاقت رو داشتید و احساس کردید که واقعا این صفحه لازمه که باشه و شما بهش احتیاج دارید، من هم هستم. ولی تا وقتی که فکر کنید که نه، نسیم افضلی که در هر حالت میاد و کارشو انجام میده و برای ما مطلب تولید میکنه، پس ما چرا باید به خودمون زحمت بدیم، بذاریم بعد هر وقت دلمون خواست حوصله داشتیم میریم لایوشو میبینیم؟ نه دیگه، تموم شد، ممر و لولو برد، تموم شد. من دیگه همچین کاری برای شما انجام نمیدم و تصمیمم گرفتم که بیشتر از این خودم فدا نکنم، بیشتر از این در واقع احساس نکنم که شما واقعا به آگاهی نیاز دارید. نه، شما به آگاهی نیاز ندارید، شما به اون روانشناسای تخمی نیاز دارید که بیان بهتون بگن که آی نمیدونم انرژی مثبت و آی نمیدونم از ایکوس شعرا. یعنی شما نیاز ندارین که یک این نفر بیاد براتون. دو سه نفر گفتن
ایشون در یک استوری اینستاگرامی از دختران مجرد خواستن که اگر میخواهن یک شبه و بدون هیچ دردسری صاحب 60 میلیون تومان پول بشن، به دروغ برای از بین بردن بکارتشون توسط پزشک یا ماما به دادگاه مراجعه و شکایت بکنن. یکی از موارد دیگه ایشون تشویق به آدم ربایی و آزار اعضای خانواده های آزارگر بوده. خانم افضلی در استوری اینستاگرامی دیگری با نوشتن روایتی از یک فیلم با مضمون انتقامی به صورت غیر مستقیم خواهان آدم ربایی و آزار اعضای خانواده افراد آزارگر شده بودند. دعوت زنان هم پس از قتل حکومتی مهسا امینی و مبارزه با مردان چیز جالبی هست. ایشون در نوامبر سال 2022 در جریان اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهسا امینی در توییتی از خانومها خواستن که به جای مبارزه با جمهوری اسلامی به خانه های خودشون برگردن و برای به دست آوردن حقوق خودشون با همسران و مردان خانواده خودشون مبارزه کنن. یکی دیگه از توصیه هایی که ایشون میکنن عدم ازدواج با مرد ایرانی هست. خانم افضلی در یک پست اینستاگرامی با نادیده گرفتن قوانین زن ستیزانه جمهوری اسلامی، تمامی پایمال شدن حقوق زنان رو به گردن مردهای ایرانی انداخت و راه حل اون رو ازدواج نکردن با مرد ایرانی عنوان کرد. حتی در حساب توییتری فمینیسم روزمره ایشون به صراحت نوشت که ازدواج نکردن یک اکت فمینیستی هست. البته خب شاید هم ایشون دروغ نمیگن. فارغ از مواضع و اظهارات بحث برانگیز خانم افضلی، فعالیت‌های جانبدارانه ایشون از جمهوری اسلامی و به خصوص جناح اصلاح طلب اون انکارناپذیر هستش. ایشون در جریان مذاکرات هسته‌ای هدر حساب توییتری خودشون رو به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به رهبری محمد جواد ظریف تغییر دادند. ایشون در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 خورشیدی که به پیروزی حسن روحانی انجامید، کمپینی با عنوان با پوشش اختیاری در حوزه‌های رأی‌گیری را اندازی کردند تا از این طریق هم بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی رو به پای صندوق‌های رأی بکشونند. و البته خانم نسرین افضلی هم مانند دیگر اصلاح طلبانی که ایران رو ترک کردن، رابطه صمیمانه‌ای با خانم معصومه علی نژاد داشتند که البته خب به خودی خود ایرادی نداره، اما عجیب هست که تمام این کنش‌های افراطی معمولاً زنجیره‌ای هست که به هم متصلند. شوربختانه برای چپ ایرانی همین هنجار شکنی به عنوان یک ارزش هستش. یعنی هر کسی که کارهای نامعمول و عجیب میکنه چون مورد توجه قرار میگیره حتما پروگرسیو و پیشروه. اون چه این دست از هنجار شکنهای محترم نمیفهمن این هستش که نخست آوند توجه عموم به کارهای هنجارشکن نه الزاماً درست بودنشون بلکه بی سابقه بودنشونه. دوم، هر چیز جدیدی ناگزیر کهنه میشه و بنابراین برای پیش رو باقی موندن بایستی مرتب هنجارشکنی کرد. کسی که دیروز تبلیغ آزادی روابط جنسی پیش از ازدواج رو می کرده، امروز یا باید همراه با کسانی بشه که حالا هنجار شکنانه حرف از آزادی روابط جنسی خارج از ازدواج می زنن یا متهم به مرتجع بودن بشه. نمونش کمپین سلیطه‌گری که رسانه ها هم اون رو پوشش دادن. بهترین بازسازی این بغرنج چپگرایی بودش. چند روز بعد از شلوغکاری هنجار شکنها و افتخار به پیشرو بودن و پروگرسیو بودنشون، ناگهان با وضعیت کمیکی روبرو شدن. عده دیگه یک مرتبه از راه رسیدند که سوپر پیشرو بودن و می گفتن هنجار شکنی از فاحشگی مشق روز هست و همه باید با زدن هشتگ های توهین‌آمیز نسبت به مادرانشون حمایت خودشون رو نشون بدن و الا مرتجع هستند. بایستی از یاد نبریم همه آدم ها هنجارهایی دارند که دوست ندارن دیگران اون رو علنی بشکنند. فقط چپگرایان هستن که داشتن این گونه هنجارها رو منکر میشن، البته تا زمانی که به هشتگ هایی که هنجارهای خودشون رو برهم میزنه بر بخورند. یک واقعیت تاریخی هم این هستش که زن و مرد در ایران زمین دست کم بیش از 2000 سال هستش که با هم برابرند، خیلی قبلتر از این که حتی فمینیسم اختراع بشه. تا روز قیامت هیچ زنی نمیتونه مرد بشه، همونطور که هیچ مردی هم نمیتونه توانایی های بی همتای ما زنان رو مثلا در زایا بودن و مادر بودن انکار بکنه. پیروان تفکر زنانه سهمیه‌ای میخوان با اصل تأثیر نابرابر از اینکه درصد کمی مثلا از زنها در ایران حکمرانی کردن نتیجه بگیرن که فرهنگ ایرانی زن ستیز هست. آیا تا به حال به این اندیشیدیم اینکه زنان سهم کمتری در حکمرانی سلسله های پادشاهی داشتن؟ شاید اصلا به این خاطر بوده که از زندگی چیز دیگه‌ای می‌خواستند. اگر یک زن علاقه به قدرت سیاسی داشته که در خودی خودش خیلی هم نرمال هست و اگر شایستگیش رو داره به اندازه بقیه بایستی شانسش رو داشته باشه، ربطی به این تفکر نداره که ما اجازه بدیم خیلی عظیمی از زنان میهنمون خوراک چرخگوشت ایدئولوژی های کمونیستی و وکیست بشن. زن و مرد یکی نیست و قابل جایگزینی همدیگه هم نیستن. اجازه ندیم که از خود بیگانمون کنن. تنها به روایت‌های تاریخیمون مراجعه کنیم تا در بیابیم زنان شایسته چه جایگاهی در تمدن ایرانی داشتند. مادر رستم که بود؟ گردآفرید کیست؟ یوتاب دختر آرتابازوس رو در پاسداری از سرزمین ایران در نبرد دربند پارس به خاطر بیاریم. اینکه برخی اصرار دارن زنان حتی در تمایلات جنسیشون باید مانند میمون ادای مردها رو در بیارن، باور بفرمایید هیچ ربطی به احقاق حقوق ما خانومها نداره. حتی در فمینیست ترین دولت‌های اسکاندیناوی وقتی امکان انتخاب برای زنها فراهم شد، زنها اتفاقا مشاغلی رو انتخاب کردند که قبلا همین فمینیست‌ها می‌گفتند مردان با زور زنان رو در اونها زنجیر کردند، مانند پرستاری یا معلم مثلا کودکستان بودند. این زنان وقتی فشاری برای درآمدزایی بیشتر روشون نبوده، این مشاغل رو بیشتر پسندیدن. همونطور که هیچ دو نفری مانند هم نیستن، هیچ زن و مردی هم شبیه به هم نیستن. در ایران پیش از اسلام یا غرب در زمانهای کهن که پادشاه زن داشتیم و مملکت هم با ثبات اداره می شد، یک ساختار مهتر و آریستوکراسی قوی وجود داشت. صدر اعظم، چندتایی ژنرال ارتش، وزیران و فرماندار و استاندار همه از بخش مهتران جامعه بودند و بر اساس شایستگی انتخاب می شدن. مملکت با ثبات اداره می شد. زن بودن شاه هم هیچ ایرادی از دید جامعه نداشت، تا مادامی که بر اساس شایستگی همه چیز اداره می شد. این ربطی به دموکراسی چپگرایانه هم نداشت. اتفاقا به دلیل نبود همین تعریف‌های ابسترکت و قوت ساختار آریستوکراتیک بود که تمدن‌ها برساخته شدند. نمونه چنین ساختاری رو در مدل‌های اخیرترش مانند بریتانیا میتونین مشاهده کنین. شاید من بتونم بگم بزرگترین ضربه اسلام به ایران حتی نابودی دین زرتشت نبود. نابودی طبقه مهتر سنتی و شایسته ایران بود. خاندان‌های اشرافی ساسانی از خود ساسانی‌ها پیشینه بیشتری داشتند و اغلبشون به اشکانی‌ها یا حتی هخامنشی‌ها می‌رسیدند. البته صفویه بعدها کوشید تا حدودی، البته بسیار سطح پایین‌تر، این آریستوکراسی و شایسته سالاری رو احیا کنه که البته اون هم با انقلاب ننگین 57 به فنا رفت. خلاصه مطلب این که اون چیزی که ایران رو دوباره در چرخه پیشرفت قرار میده و جایگاه واقعی نه تنها برای زنها، حتی برای همه شهروندان ایرانی رو تأمین میکنه، نه فمینیسم هنجار شکنانه و نه سایر مکاتب غربی بیگانه با فرهنگ والای ایرانی هست، بلکه بازگشت دوباره شایسته سالاری در ایران هست. شما اگر 10 تا فروغی و 30-40 تا حسن تقی‌زاده و جهانبانی و هویدا و امینی و قوام السلطنه داشته باشید، خود به خود زنان شایسته هم در میدان هویدا میشن، چنان که مهناز افخمی‌ها و فرخرو پارساها پیشتر هم در این سرزمین نقش داشتند. حالا از تاب و شکنی هنجار شکنانه و فمینیست های ناهنجار گفتیم، بد نیست موضوعی رو که پیشتر هم به اون اشاره کرده بودم یادآوری کنم. این مدل اکت ها یا کنش هایی که بیشتر در عوض ایجاد سازوکار بهینه به نوعی شکاف و جنگ های ارزان کلامی منجر میشه، شیوه جنگ زنانه میخونن. حالا البته خون فمینیست ها به جوش نیاد، من خودم هم یه خانوم هستم، اما اینجا به یک واقعیت دیرین با پیشینه زندگی اجتماعی بشر دارم اشاره می کنم. از آمازون ها یا همون جنگجویان زن که بگذریم، به صورت عمومی ما زنان به دلیل قدرت بدنی کمتر اگر با کسی دشمن بشیم، نمیریم و رو در رو با مشت و لگد درگیر بشیم باهاش. سیاست زنانه پیش میگیریم و در پشت پرده اعتبار دشمنانمون رو هدف قرار میدیم. این تاکتیک حتی شاید کمتر در میان ما زنهای ایرانی نسبت به غربی‌ها باب باشه، چون هنوز در ناخودآگاه جمعی ما آموزه‌های عشا و آرته نهفته هستش. اما مدل گلوبالیستی رسماً باور داره که برای حفظ امنیت و احترام باید دشمنانش رو سانسور بکنه. شوربختانه این تاکتیک حتی از سوی مردان هم پذیرفته شده. یعنی وقتی شما نتونید رو در رو با نیرویی که ضد شما هست مقابله بکنید، در پشت سر دست به تخریبش میزنید و کمر به نابودیش میبندید و در نهایت اگر هم جایی مجبور به رویارویی بشید و زورتون نرسه، با جیغ و داد و هوار و مظلوم نمایی نقش قربانی رو به خودتون میگیرید. مثلا در مقابل یک جمله منطقی که فردی به شما میگه، ناگهان انگ زن ستیزی یا دگر باش ستیزی بهش میزنید و اگر بابت دروغگویی و یا مثلا عدم تواناییتون در انجام کار از محل کارتون اخراج بشید، بلا فاصله رئیستون رو به زن ستیز بودن و یا مرد سالار بودن در اون جا محکومش میکنید. البته من منکر وجود چنین معضلاتی هرگز نیستم، اما این موضوع سخن امروز من نیست. جالب اینجاست که این شیوه ناپسند در سیاست و امور سیاسی هم وارد شده و بسیاری از دولت‌های نامشروع از جمله جمهوری اسلامی از چنین پتانسیل‌هایی برای مظلوم نمایی و نقش قربانی گرفتن مقابل دوربین‌های جهانی بهره می‌برند. در همین رابطه میتونم به یک مورد غیر وطنی اشاره کنم. مدیا بنجامین، شهروند آمریکایی و بنیانگذار گروه کدپینک، زنان برای صلح، که خودش رو یه فعال ضد جنگ معرفی میکنه. یکی از پشتیبانان جمهوری اسلامی و آرمان فلسطین هست. این زن چپگرای فمینیسم در تاریخ 19 سپتامبر 2018 در محل برگزاری نشست اندیشکده هاتسون به بهانه مبارزه با سیاست‌های دولت پرزیدنت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی اقدام به برهم زدن سخنرانی برایان هوک، نماینده وقت ایالات متحده در امور ایران کرد.
The world community wants to keep the Iran nuclear deal. Our allies are the Germans, the French, the British. They want to keep in this deal. The world community wants to keep the deal. Let's talk about normal countries. Let's talk about Saudi Arabia.
Ma'am.
Is that who our allies are?
Listen.
They are the biggest threat to the world community.
You need to.
And let's talk. You're hurting me. You're actually hurting me. I want to ask, do you think these sanctions are hurting the regime or are they hurting the Iranian people? They're hurting the Iranian people. You are making a case for war with Iran. How did the war with Iraq turn out? You're doing exactly the same thing we did in the case of Iraq. We don't want another war in the Middle East.
Let's see. You want to go outside and give
How does Iraq turn out?
او با ایجاد تنش و داد و فریاد و بعد هم بدحالی، در حالی که کشان کشان اون رو به بیرون هدایت می کردن، تلاش داشت از جمهوری اسلامی دفاع کنه. نظم نشست رو برهم زد و تلاش کرد توجه رسانه ها رو از موضوع اصلی نشست منحرف کنه و به خودش جلب بکنه.
How did Libya turn out? We have the people of Syria suffering. And how dare you bring up the issue of Yemen? It's the Saudi bombing that is killing most people in Yemen. So let's get real. No more war. Peace with Iran.
I think she had her coffee this morning.
مدیا بنجامین در سال 93 در کنفرانس بین المللی متفکران و فیلمسازان مستقل با نام افق نو که در ایران توسط جمهوری اسلامی برگزار شد شرکت کرد و جایزه خودش رو از نادر طالبزاده، تئوریسین پروپاگاندای رژیم در عرصه رسانه و سینما دریافت کردش. سپستر در سال 97 در تهران به دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی رفت. سازمان کدپینگ به نفع جمهوری اسلامی به صورت یک گروه فشار زنانه علیه سیاست‌های دولت ایالات متحده کار می‌کنه. مایه خوشبختی من بود که امروز از پنجره تلویزیون پارس با همراهان تازه‌ای آشنا شدم و امیدوارم این برنامه تونسته باشه نظر شما رو به خودش جلب بکنه و مایه پشتیبانی شما از این پادکست باشه. من برنامه ساز تلویزیونی نیستم، اما به همراه دوستانم در چاپار تلاشم بر این هستش که بتونم دریچه‌ای دگرگونه رو برای واکاوی چالش‌های مربوط به ایران گشوده کنم. از تلویزیون پارس سپاسگزارم که این پادکست رو داره پوشش میده. شما این پادکست رو دقایقی پس از پخش تلویزیونی اون میتونید بر روی کانال یوتیوب چاپار به آدرس فاندیشن ILR تماشا کنید. اسپانسر این برنامه بنیاد آزادی ها و حقوق فردی هست که با نام اختصاری فیلر شناخته میشه. چو از دفتر این داستان ها بسی، همی خواند خواننده بر هر کسی، جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و هم راستان. بدرود.